بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.
اللهم
صل علی محمد و آله محمد. خب، نکته پنجمی که در بحث احتکار باقی موند این هست که آیا حاکم شرع میتواند محتکر رو مجبور بکنه که این کالایی که احتکار کرده رو بفروشه یا چنین اجازه ای رو نداره؟ اونهایی که میگن احتکار حرامه راحت میتونن بگن که حاکم میتونه این شخص رو مجبور بکنه، ولی کسانی که میگن مکروهه چی؟ ما که نمیتونیم بر کار غیر الزامی کسی رو مجبور بکنیم. یه کار مکروهی کسی انجام داده، بعد ما بیایم مجبورش بکنیم که شما باید این کار رو ترک بکنید. ببینیم میشه یا چنین چیزی فقها اجازه ندادن. بله دیگه، الخامسو نکته پنجم یا امر پنجم
باشه.
نه، اون قاضی لازرر میاد جلوشو میگیره. این قاضی لازرر خیلی تو مباحث اقتصادی یکی از قواعد مهم هست که میاد جلو اضرار به دیگران رو میگیره. از طرفی قاضی از ناسو مسلطون علی اموالهم داریم، ولی از طرفی قاضی لازرر میاد جلوش رو میگیره و حاکم بر این قاعده هست. الخامسو از ظاهر و عدم الخلاف کما قیل فی اجبار المحتکر علل بی حتی علل قول بالکراهه. امر پنجمی که باقی موند از ظاهر و هر وقت شیخ میگه، یعنی متبادر به ذهن من شیخ انصاری، این است که اختلافی نیست همون طوری که گفته شده است در مجبور کردن محتکر بر بی. حاکم بیاد محتکر رو مجبور بکنه که اون کالای احتکار شد کرده رو بفروشه، حتی بنابر قول بالکراهت. حتی کسانی هم که قائل به کراهت احتکار هستن هم اینها هم قائل شدن که حاکم شرع میتونه این محتکر رو مجبور به فروش بکنه. بل ان المهذب البارع الاجماع، بلکه در کتاب مهذب باره ذکر اجماع کرده، گفته که ما اجماع داریم که حاکم میتونه محتکر رو مجبور بکنه که اون کالا رو بفروشه. و ان تنقیه کما ان الهدائق، و از تنقیه هم این قول نقل شده و همچنین از کتاب هدائق مرحوم بهرانی عدم الخلاف فیه، که اختلافی نیست فیه در مجبور کردن محتکر بر بی. و هو و این اجماع دلیل المخرج عن قاعدت عدم الاجبار لغیر الواجب. میگه و همین اجماع دلیل هست که ما رو خارج میکند از قاعده عدم اجبار بر غیر واجب. ما نمیتونیم کسی رو بر کاری که واجب نیست رو چیکار بکنیم؟ مجبور بکنیم. دلیل ما چی هست که می محتکر رو مجبور میکنیم که این کالا رو بفروشه؟ دلیل ما همین اجماع فقها هست. و لذا ذکرنا ان ظاهر ادله الاجبار تدل على التحریم. یکی از ادله کسانی که میگن احتکار حرامه چی هست رفقا؟ همین اجماع محتکر بر بی. میگه اینی که ما میتونیم محتکر رو مجبور بر بیع اون کالای احتکار شده بکنیم، این دلیل بر چی هست؟ دلیل بر حرمت احتکار هست، چون بر کار غیر واجب ما نمیتونیم کسی رو مجبور بکنیم. اگه احتکار مکروه باشه اجبار بر بیع نیست. لأن الزام غیر لازم خلاف القاعده، به خاطر اینکه الزام چیزی که غیر لازم است خلاف چی است؟ خلاف قاعده است. لذا از این مطلب شیخ نتیجه میگیره که احتکار چی است؟ حکمش همونطوری که در ابتدای بحث گفت فرمود حرامه. چرا حرامه؟ یکی از ادلش چی است؟ یکی از ادلش 5 تا روایت آورد شیخ، و یکی دیگر از ادلش چیه؟ البته اینو به عنوان مؤید آورد، فرمود که اجبار محتکر هست بر بی، و الا اگر مکروه بود عرضم به خدمت شما الزام غیر لازم خلاف چی بود؟ خلاف قاعده بود. نعم لا یسعر علیه اجماعا کما ان السرائر، بله قیمت گذاری نمی شود علیه بر اون محتکر اجماعا، ولی حاکم شهر نمیتونه بیاد قیمت بذاره روی این کالای احتکار شده بگه تو مجبوری که به این قیمتی که من میگم این کالات رو بفروشی، همونطوری که از سرائر ابن ادریس این اجماع نقل شده. و زاد وجود الاخبار المتواتره، علاوه بر اجماع ابن ادریس علاوه بر اجماع اضافه کرده است، آورده است، اضافه کرده وجود اخبار متواتره رو، میگه علاوه بر این که ما اجماع داریم اخبار متواتر هم داریم که حاکم نمیتونه قیمت گذاری بکنه این کالا رو، بگه به این قیمتی که من میگم بفروشی. و ان المبسوط عدم الخلاف فیه، شیخ طوسی هم فرموده که اختلافی نیست فیه، در این که حاکم حق قیمت گذاری نداره، حاکم نمیتونه محتکر رو مجبور بکنه به قیمتی که خود حاکم مشخص میکنه. لکن ان المغنعه شیخ مفید نقل شده که انهو شن چنین است یسعر علیه به ما یراه الحاکم، شیخ مفید میفرماید که قیمت گذاری میشود علیه بر محتکر به اون چیزی که یراه الحاکم، یعنی به اون چیزی که حاکم صلاح جامعه رو میبینه. یکی از چیزهایی که ولی فقیه و حضرت امام رحمت الله علیه مطرح کرد بحث همین مصلحته، که توی فقه شیعه بحث مصلحت کمتر مورد توجه بوده، ولی در بین اهل سنت این بحث مصلحت خیلی مطرح بوده و کتابای زیادی هم نوشته شده در این رابطه. حالا توی این بالاخره 41 دو سال انقلاب فقها اومدن بحث مصلحت رو توی مباحث اقتصاد و مباحث مختلفی مطرح کردن و کتابهای زیادی هم نوشتن. حالا حضرت آیت الله علی دوستم یک کتابی نوشته به نام فقه و مصلحت، کتاب سال جمهوری اسلامی هم شد، کتاب قطوریه، شاید نزدیک 600-700 صفحه باشه. حالا دوستان اگه بتونن مطالعه بکنن کتاب خوبی است. حالا در لابلای کتابهای اقتصادی هم برخی از فقها این بحث مصلحت رو مطرح کردن که حاکم و ولی فقیه میتونه به خاطر مصالح مسلمین بالاخره بعضی از احکام اولیه رو بیاد محدود بکنه، مالکیت مالک رو بیاد گاهی اوقات محدود بکنه، بهش میگن تهدید مالکیت، یا گاهی اوقات مالکیت افراد رو سلب بکنه. کتابای زیادی هم در این رابطه نوشته شده است، سلب و تهدید مالکیت خصوصی در اسلام بر چه اساسیه. حاکم شهر همینجوری میتونه بیاد، شما زمینی خریدید بگید آقا من میخوام آسمان خراش درست بکنم، ملکمه دیگه، تا آسمان چی از ملک شما میشه، ولی وقتی میرید شهر دارید، شهرداری مالکیت شما رو محدود میکنه، میگه شما حق ندارید یه پیلوت و دو طبقه بیشتر بسازید. میگه آقا بر چه اساسی؟ میگه شما فقیهید، شما به ما گفتید. خلاصه اونجا مبانی فقهیش رو فقها مطرح کردن، سل و تهدید مالکیت در اسلام حالا مباحث گسترده‌ای داره.
علتش که این سل میاره،
بله
من زمین دارم دلم مفتح کار میشنجام بیدم، اینو میگن
بالاخره دیگه این محدودیت شما رو، این مالکیت شما رو محدود میکنن. حالا چند تا مبنا داره، یکی بحث مصلحت، یکی قاعده لازرر، یکی قاعده ضرورت و استرار. حالا اونجا
توی هرکی مخالفه تحقیق بهش بدید بره در بیاره
استفاده بکنید، و یه دوره قواعد فقهیه بگیرید، حدود 60-70 تا قاعده فقهیه هست، اگه این قواعد دستتون باشه خیلی کاربردی. حالا بعضی از دانشگاهی ها اومدن، حالا آیت الله محقق داماد مثلا اومده نوشته و دیگران، حدود 4-5 جلد میشه قواعد فقهیه شسته رفته نوشتن. حالا بعضی از علما اومدن خیلی استنباطی و مفصل، ولی اگه میخواید کلیات دستتون بیاد بله این حالا بگیرید استفاده بکنید خوبه، یه دور قواعد دستتون باش. حالا خیلی چیزایی که تو ما مکاسب نمیخونیم، بحث عبد و اما و اینها، اینا خیلی روابط بین الملل از توش در میاد، دانشگاهی ها میان ازش استفاده میکنن، ولی ماها این بحث آره منسوخ شده و اینها میفرمایه لکن ان المغنعه انه شان چنین است یسعر علیه قیمت گذاری میشود بر علیه محتکر به ما یراه الحاکم به اون چیزی که صلاح میداند حاکم و ان جماعت منهم العلامه و ولده و شهید انه یسعر علیه ان اجهف بالثمن لنفی الضرر و از جماعتی که از اون جماعت است علامه هلی و فرزندش فخر المحققین و شهید اول نقل شده که انهو شن چنین است قیمت گذاری می شود علیه بر محتکر ان اجهف بالثمن اگر اجهاف کنه در قیمت گذاری اگر قیمت رو خیلی بالا ببره حاکم میتونه بیاد ترمزش رو بکشه با قلای عبدالی و قیمت رو عادلانه قیمت گذاری بکنه به چه خاطر؟ لنفی ضرر به مسلمین به خاطر اون نفی ضرر که مسلمون ها ضرر نکنن و ان المیسی شیخ علی میسی شارح سیق العقود محقق ثانی و شهید ثانی که انهو یعمر به نزوله من دون تسعیر انهو اون محتکر اگر اجهاف کرد انهو اگر محتکر اجهاف کرد یعمر امر می شود به نزول میانا قیمت بیار پایین قیمت عادلانه بگذار من دون تسعیر بدون این که بر اون قیمت گذاری بشه جمعن بین نهی ان تسعیر و الجبر به نفی الاضرار به خاطر اینکه جمع کرده باشیم بین اون ادله‌ای که نهی کرده از قیمت گذاری بر محتکر و مجبور کردن محتکر به خاطر نفی اضرار به مسلمین یک بحث دیگری که
میسی
فکر کنم اگه اشتباه نکنم
بله
حالا این چاپای کنگره بزنید سیاق العقود میگم بزنید لپتاپ نگاه بکنید دیگه این روزگار با اینترنت سر و کار دارین نگاه بکنید این آخره که نه تو اون قسمت میسی اگه اشتباه نکنم
چون تو عربی می نداریم
میسی حالا نگاه بکنید ببینید اعراب زده یا نه بله حالا این آیه میسی یک کتابی داره به اسم سیاق العقود مرحوم آیت الله وجدانی فخر الان یادم افتاد ایشون یک کتابی داره به نام ایضاح فی باب طلاق و نکاح میگه که تابستانی بود رفته بودم یکی از شهرستانها بعد دیدم یه طلبه یه نعلین زردی پوشیده بود و یه قبای سفید و یه عبای توری و عمامه خیلی علمایی و هیکل و هیبت و گفتیم بریم دستبوسی آقا ببینیم بالاخره آقا امام جمعه نماینده ولی فقیه گفت رفتیم دیدیم آقا اومد خم بشه دست ما رو ببوسه خیلی ابراز لطف و محبت و گفت حاجی من تو قم شاگرد شما بودم گفت تا پای چهارم پنجم اینا خونده بود تا یه مقداری لومه گفت من یادم نمیومد گفت ولی گفت من یه مقداری لومه پیش شما خوندم و الانم اومدم اینجا یه مسجدی از مساجد بزرگ شهر رو دارم اداره میکنم و مردمم محبت دارن و خلاصه ما رو تامین میکنن و اینجا یه حوزه خوبی هم داره منطقه تا پایی سوم بیشتر نداره گفتم خب حوزهش کجاست گفت تو بازاره بریم حوزه رو نشونتون بدم گفت ما به همراهیشون رفتیم و دم یکی از حجرات نشسته بودیم صحبت و نگاهی در و دیوار میکنیم گفت یه دوتا آقا و دوتا خانم و بچه اینا اومدن گفت چون که این آقا هیبت علمایی داشت میگن الهیکل و قسط و من از ثمن راسته گفتن من خودم اینجوری زیاد برام اتفاق افتاد یک آقایی بود یکی دو سال کلاس من میومد ملازم ما بود هر جا میرفتیم خیلی خوشتیپ و ریش آیت الله عظمایی و هیکل و اگه من میرفت پیش اون سوال میکرد بعد میگه آقا این چی میشه میگفتم حالا تو تبلیغا این ورمون یعنی بلا به سر خودم اومده گفت خلاصه رفتن پیش این شاگرد و گفت که آقا ما میخواییم بریم سفر مشهد، بلیط هواپیما هم گرفتیم، ما فامیلیم، ولی من یک ماموریتی بهم خورده، نمیتونم بیام الان، زن و بچه همو میخوام با این فامیلمون بفرستم، این دختر بچه منو صیغه محرمیت براش بخون که راحت باشن خانم ما که میرن سفر به این آقا محرم باشه، بشه حکم مادر شوهرشو پیدا بکنه. که منم خیلی خوشحال شدم، اونم مردم چه متدینن، مثلا چه مسائلی رو رعایت میکنن. گفتیدم این اومد صیغه کرد، این آقا رو برای اون آقا صیغه کرد، خلاصه یه طاقتی هم بهش دادن. و گفتم آقا صبر کنید، میدونید آقا چی کار کرد؟ گفتن نه نمیدونید. گفتم آقا شما رو برای شما صیغه کرد، ضمیر مذکر به مذکر رو. گفتن اونم گفت حاج آقا شوخی میکنه. گفتم نه من هیچ شوخی نمیکنم، آخه این چه وضعه، مثلا عقد خوندن شما اصلا قصد انشا کردید؟ گفت حاج آقا قصد انشا چیه؟ گفت آقا خلاصه آره عرضم به خدمت شما، گفت خلاصه اینا یه مقداری ناراحت شدن و خلاصه قهر کرد و رفت. و آقا خانم هم گفتم شما مثلا مسئله مهمی رو آوردین پیش آقا. گفت ما هم اومدیم. گفت بعد از مدتی نامه به من نوشت که آقا من اشتباه کردم. و گفتم تا حالا چقدر آدم ها رو اینجوری عقداشون رو خوندیم؟ بعد گفت خلاصه اومدم که گفت تصمیم گرفتم دیگه تابستونا توی قم بمونم و یک کلاسی بذارم برای طلبه ها. و ثمرش هم شد یک کتابی به نام ایزا فی باب طلاق و نکاحی. الان هم هر کی میخواد بره دفتر عقد و ازدواج بزنه از همین کتاب ازش امتحان میگیرم. حدود 110 نوع صیغه عقد و ایجاب رو اصالتاً وکالتاً ولایتاً اینا رو همه توضیح داده. کتاب خوبی، حالا اگر بگیرید مطالعه بکنید خوب، مراقب باشید. خلاصه بله، خب خاتمتون و من اهم آداب تجارت الاجمال و فی طلب و الاقتصاد و فی. حالا دیگه حدیثه، چیزی نداره، این یه ربع دقیقه‌ای که وقت هست 20 دقیقه بخونید. خاتمه از بله، این دیگه چهارشنبه است، خودش درس اخلاقه. از اهم آداب تجارت اجمال. اجمال یعنی میان روی در چی هست؟ میان روی در طلب دنبال رزق و روزی رفتن، ولی اقتصاد و فیه. اقتصادم یعنی میان روی. از مهمترین آداب تجارت اجمال در طلب و میان روی در آن است. ففی مرسلت ابن فضال ان رجل ان ابی عبدالله علیه السلام، امام صادق فرمود که لیکن طلبک للمعیشت فوق کسب المزیع و دون طلب الحریص الرازی به دنیا و المطمئن الیها. امام فرمود باید طلب تو برای معیشت بالاتر از کسب مزیع باشه. بعضی هستن که کار رو ضایع میکنن، ساعت 10:30 از خواب پا میشه، عرضم به خدمت شما ساعت 11:30 هم از مغازه برمیگرده، 10:30 تا صبحانه بخوره و میره مغازه، یک نیم ساعت 45 دقیقه مغازه است و زورم برمیگرده. یک کسی بود همیشه این کارش بود از بستگان، میگفتم آقا چرا؟ میگفت امام جمعه فرموده که بازار مأوای شیاطین است، دیر برید و زود بیایید. گفتم آقا گفته دیر برید و زود بیایید، نه این که دیگه شما کار رو ضایع بکنید. الان ورشکست شده، مغازش هم فروخت و دوچار افسردگی شده تو خونه، اعصاب زن و بچهش رو به هم ریخته. امام فرمود جوری به دنبال طلب روزی برید که بالاتر از کسب چی باشه؟ مزیه. بالاتر از فوق کسب مزیه، کسی که کار رو ضایع میکنه بالاتر از اون باشه. دون طلب حریص و کمتر از طلب حریص. بعضی هم هستن 6 صبح میرن مغازه تا 12 شب، اول صبح میرن اولین نفرن، آخر شب هم افتخار میکنن. الرازی به دنیا و المطمئن الیها، کسی که راضی به دنیا هست و مطمئن به دنیا هست. ولکن انزل نفسک من ذلک به منزلت المنصف المتعفف ولکن نفست رو منزالک به منزلت المنصف المتعفف، میگه نفست رو از اون مرتبه حریص یه مقداری پایین تر بیاد و به منزله منصف و پاک، پاک باش در تجارت، یعنی هم منصف باش و هم پاک. ترفع نفسک عن منزلت الواهن ضعیف، و ارتقا بده نفس خودت را از منزله کسی که سست و ضعیف است در تجارت. نه اونقدر سفت و سخت باش و نه اونقدر سست باش در تجارت. و تکتسب و مالا بد للمؤمنه منه، و اون چه که میگه کاسبی بکن به اندازه اون چه که مؤمن به اون نیاز داره، به اندازه معیشت کسب و کار انجام بده. ان الذين اوتوا المال ثم لم يشكروا لا مال لهم، به درستی کسانی که مال به اونها داده شده است ولی شکر گذار نیستن، شکر نمی کنن، مالی برای اونها نخواهد بود، یعنی سودی بالشون نداره کسی که شکر گذار خدا نباشه. و فی صحیحة الصومالی عن ابی جعفر علیه السلام، از امام باقر که فرمود پیامبر اکرم در حجة الوداع فرمود الا ان روح الامین نفس فی روعی، یا روعی روعی، هر دو وجهش دیدم توی روایات، الا به درستی که روح الامین نفس فی روعی یا روعی، دمید در قلب من، انه لا تموت نفس حتی تستکمل رزقها، فرمود به درستی که نمی میرد کسی مگر اینکه رزق و روزیش به طور کامل بهش برسه، حتی اون لحظه آخر عمرم که بخواد شخص از دنیا بره، اون روزی که براش مقدر شده حتما بهش میرسه قبل از موتش. فتقوا الله. بله بله، ابو حمزه صومالی، بله. فتقوا الله وجملوا في الطلب، پس تقوای الهی رو پیشه بکنید و اجملوا میانه رو باشید در طلب. ولا يحملنكم استبطاء شيء من الرزق ان تطلبوه بشيء من معصيه الله، ولا يحملنكم، یعنی شما رو وادار نکند استبطاء شيء. استبطاء به معنای همون دیرکرد روزی است، اگه روزی یه مقداری به شما دیر رو آورد، ان تبتلوه به شیء من معصیت الله، شما دنبال رزق و روزی نرید به واسطه معصیت کردن خدا، یعنی اگر روزی دیر شد دنبالی نباشید که با حرام، دنبال چی باشید؟ روزی باشید. امیر المومنین علی علیه السلام از درب مسجد کوفه رد می شدید، یک فردی مشغول تکدی هست، حضرت به خاطر اینکه این تکدیگری باب نشه توی جامعه، چون اگه پول بدید صدقه دادن چقدر ثواب داره؟ 10 برابر ثواب داده، ولی قرض دادن 18 برابر ثواب داره. این باعث میشه که طرف بره دنبال کار تلاش بکنه اون قرض رو پس بده، ولی صدقه دادن باعث میشه که طرف تن پرور بشه و دنبال کار نره. حضرت برای اینکه گدا پروری نشه، بله، افسار اسبش رو داد به دست این فرد، فرمود یک چند لحظه از این اسب مواظبت کن، من برم داخل مسجد کاری دارم و برگردم. در قبال این کار حضرت 2 درهم آماده کرده بود که به این شخص بده. حضرت برگشت و دید جا تره و بچه نیز زین اسب رو آقا دزدیده و برده، به غلامش قنبر 2 درهم رو داد، فرمود برو از بازار یه زین اسب برام بگیر. قنبر رفت و برگشت، دید همون زین اسب، حضرت فرمود این 2 درهم روزی حلال قسمتش بود، ولی عجله کرد، صبر نکرد بر حلال و این 2 درهم رو حرام کرد. پیامبر می‌فرماید که اگه دیر رزق روزی به شما رسید به واسطه گناه کردن، اون رو طلب نکنید، از راه حرام طلب نکنید. فإن الله تبارک و تعالی قسم الارزاق بین خلقه حلالا ولم یقسمها حراما، به درستی که خداوند تبارک و تعالی قسمت کرده از روزی ها را بین خلقشون هم روزی حلال نه روزی حرام، منتها بعضی ها صبر نمی کنن و حرامش می کنن. فمن اتق الله و صبر اتاه الله برزقه من حله، کسی که تقوا پیشه بکنه و صبر بکنه خدا بهش عطا میکنه از رزق حلال. بعد فرمودن که و من هتک حجاب ستر و عجل فاخذه من غیره من غیره لهی قص به من رزقه الحلال و حسب علیه یوم القیامه. و کسی که پرده دری بکند، من هتک حجاب ستر، کسی که پاره بکند حجاب رو و عجله و عجله بکنه برای گرفتن اون رزق، من غیر حلهی از غیر حلال قصه بهی یعنی نقصان به اون شخص وارد میشه، من رزق حلال از روزی حلالش کم میشه و حوسب علیه و حساب میشود اون حرام علیه بر اون مکلف یوم القیامه. اولین کسی که جلوی ما مردا رو میگیره روز قیامت زن و بچه هستن، همین زن و بچه‌ای که بعضی از صبح تا شب میدون برای این که زن و بچه‌شون در رفاه باشه، یخشو میگیرن میگن چرا رزق و روزی حرام به ما دادی، الان باید جواب ما رو بدی. و ان ابی عبدالله علیه السلام انه کان امیر المؤمنین علیه السلام کثیرن ما یقولو اعلمو علمن یقینیگن، بدانید علم داشتن یقینی که به درستی که خداوند عز و جل لم یجعل للعبد و انشتد جهده و از اومد حیلته و کسرت مکابدته ان یسبق ما سمی له فی ذکر الحکیم، بدانید اون هم به علم یقینی که خداوند تبارک و تعالی قرار نداده است برای عبد و اگر چش به شدت جهد بکنه و حیلگر بزرگی هم باشه، حیله های زیادی هم بزنه و کثرت مکادبته و زیادم بکنه نیرنگ هاش رو که برسد به اون روزی بیشتری، بیشتر از اون چیزی که سمی لهو نامیده شده است لهو برای اون مکلف فی ذکر الحکیم، یعنی بیشتر از اون چه که در لوح محفوظ براش نوشته شده خدا بیشتر از اون بهش نمیده. هر چی هم بله خودش هم بکشه، به در و دیوار هم بزنه، اون چیزی که براش مقدر شده همونه. ولم یهل من العبد فی ضعفه و قلت حیلته ان یبلغ ما سمی له فی ذکر الحکیم، و حلال نکرده از بر عبد در ضعف اون مکلف و کم بودن زرنگی اون مکلف به بیشتر از اون چیزی که ان یبلغ ما سمی له فی ذکر، برسد به اون چیزی که نامیده شده است برای اون در لوح محفوظ. میگه اگه ضعیفم باشه، عرضم به خدمت شما و کمکاری هم کرده باشه، بله بیشتر از اون بهش نمیرسه.
نمیدونم
حالا من لم یهل نوشته و بر بنده ولم یهل من العبد فی ضعفه،
ماجو بر ما بین
العبد
یعنی اگه نه دنبال روزی خدا بهش اون چیزی،
نه یعنی میخواد بگه اگه ضعف هم داشته باشه، زرنگ هم نباشه، بالاخره اون چیزی که رزق و روزیش هست خدا بهش میده، به زرنگی نیست. فالعالم لهذا العامل به اعظم الناس راحتن فی منفعته، پس کسی که عالم است لهذا به این نکته، العامل به و عامل هم باشه به این نکته که رزق و روزی به دویدن زیاد و حیله و مکر زیاد نیست، این بزرگترین مردم هست از لحاظ راحتی در منفعتش. یه خط فکر کنم جا گذاشتم. ایها الناس انهو شن چنین است که لم یزداد امرؤن نقیرن لحزقهی، خداوند زیاد نکرده است. نقیر خورما، اگه بخوری دوستان هسته خورما رو که ببینید، پشت هسته خورما، دقیقا پشت هسته خورما یه سوراخ کوچیکی هست که اونو بهش میگن نقیر. در بعضی از جام خداوند سوگند خورده به اون سوراخی که پشت هسته خورما هست که اصلا به چشم معلوم نیست. لم یزداد امر و نقیرن لحزقهی، زیاد نمی کند امری رو به اندازه اون سر سوزن، به اندازه اون سوراخ پشت هسته خورما، لحزقهی، به خاطر حزاقت و مهارتش. کسی که خیلی هم ماهر و زیرکم باشه، خداوند هر چی که روزیش باشه بیشتر از اون بهش نمیده، حتی به اندازه یک نقیر. ولم ینتقص امرون نقیرن لحمقهی، و کم هم نمی کنه امر و روزی کسی را به اندازه نقیری رو به خاطر احمقی. یارو طرف میگه آقا فلانی مثلا مسخره میکنن، میگن آقا فلانی اصلا هیچی سرش نمیشه، ما از صبح تا شب میایم ولی مثلا اون کلی مشتری و رزق و روزی داره، ولی ما با این زرنگیمون همیشه یکمون گروه شیشمونه. به قول آقا فالعالم لهذا العامل به اعظم الناس راحتن فی منفعتی، والعالم لهذا تارک له. کسی هم که عالمه و این نکته رو فراموش کرده که رزق و روزی دست خدا هست، بزرگترین مردم هست. شغلن فی مدرتهی، خلاصه توی زیان و هی باید حرص و جوش بخوره. و رب منعم علیه مستدرجون بالاحسان علیه، و رب من، و چه بسا نعمت میده خداوند علیه بر اون فردی که مستدرجون بالاحسان علیه، یعنی خداوند درجه درجه به اون فرد احسان میکنه، فرد گناهکار. بعضی افراد هم هستن که گناهکار هستن ولی خداوند مستدرجون بالاحسان علیه، درجه درجه به اونها احسان میکنه. و رب مقرورن فی الناس مصنوعن له، و چه بسا کسی که در میان مردم چی است؟ مغرور، یعنی دچار قرار میشه، دچار فریب میشه، مردم میان سرش کلا میذارن فریبش میدن. مصنوعن له، ولی خدا براش چی کار میکنه؟ مصنوعن له، کارسازی میکنه براش خدا. فق، حالا اینجا هم فکر کنم نسخه ها مختلفه، یا فتقه بعضی او فبقه، باقی بمان یا تقوا داشته باش. ایها الساعی من سعیک، ای کسی که کوشش میکنی و میکوشی. و قصر من عجلتک، و کوتاه بکن اون عجلت رو، کوتاه بکن. و انتبه من سنت قفلتک، و آگاه باش و از خواب قفلت کم کن. و تفکر فیما جاء عن الله عز و جل علی لسان نبیه، و تفکر در کن در اون چیزی که آمده است از طرف خداوند بر لسان پیامبر، یعنی در قرآن کریم تفکر کنید. و فی روایت عبدالله ابن سلیمان قال سمعت ابا عبدالله یقول ان الله تعالی وسع فی ارزاق الهمقا لیعتبر الاقلا، خداوند وسعت داده در روزی انسانهای احمق تا عبرت بگیرند عاقل ها، اونایی که توی بازار هستند و بندگان خدا خیلی وارد نیستن، خدا رزق و روزی اینا رو طوری میده که عاقل ها چیکار بکنن؟ درس عبرت بگیرن. و یعلمو ان الدنیا لیس ینال ما فیها بعمل ولا هیلتن، و بدانن که دنیا لیس ینال قابل، یعنی نیل نیست، قابل دست یافتنی نیست. ما فیها، اون چه که در دنیا است، به واسطه کار و لاهیلتن، یعنی اون چه که در دنیا هست همش به دست نمیاد به وسیله کار و تدبیر و حیله، همش به دنبال دنیا رفتن. و فی مرفوعت سهل ابن زیاد آدمی انه قال قال امیر المؤمنین علیه السلام کم من متعبن نفسه مقترن علیه. چه بسیار کسانی که متعبن، یعنی خودشون رو به تعب و زحمت میاندازن، مقترن علیه، ولی بر اونها چی است؟ خصت ورزیده میشود. هی میدوند دنبال دنیا، دنیا از اینها چی میشه؟ دور میشه. و مقتصدن فی طلب قد ساعدت حل مقادیر. و مقتصد کسی که عرضم مقتصد دنبال میانه رو است، در طلب قد ساعدت حل مقادیر، مقتصدن فی طلب در پی رزق و روزی میانه هست و کم، و مساعدت می شود بر اون مقادیر، یعنی مقدارها و چیزهای بیشتری بهش داده میشه. و فی روایت علی ابن عبدالعزیز قال ابو عبدالله علیه السلام ما فعل عمر ابن مسلم. این علی ابن عبدالعزیز میگه امام صادق از من سوال کرد که عمر ابن مسلم چی کار میکنه. قلت و جعلت و فداک اقبل علی عباده و ترک تجاره، رو آورده است به سوی عبادت و ترک کرده است تجارت را. فقال ویهو، امام فرمود وای بر او، اما علم ان تارک الطلب لا یستجاب له دعوته، آیا نمیداند که تارک طلب روزی مستجاب نمیشه دعاش؟ ان قوما من اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد، قومی از اصحاب پیامبر لما نزل قوله تعالی، هنگامی که نازل شد قول خداوند تبارک و تعالی و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب، اغلقوا الابواب و اقبلوا علی العبادت و قالوا، در خونه هاشون و مغازه هاشون رو بستند و رو آوردن به عبادت و گفتن قد کفینا، ما کفایت شدیم، یعنی روزیمون چی است؟ از طرف خداوند میرسه و تضمین شده. فبلغ ذالک النبیه، این مطلب پیامبر رسید، فارسل الیهم، پیامبر فرستادی نزد اونها فرستاد، فقال اونها اومدن، بله با اونان فرمود ما دعاکم علی ما صنعتم، چه چیز شما رو واداشت که چنین کنید؟ فقالوا یا رسول الله تکفل الله تعالی لنا به ارزاقنا فقبلنا علل عباده، خدا ما رو کفایت کرده و روزی ما رو تقبل کرده. فقال پیامبر انه من فعل ذالک لم یستجب له، کسی که این کار رو بکنه خدا دعاش رو مستجاب نمی کنه. علیکم به طلب، بر شما باد به این که دنبال رزق و روزی برید. حالا بعضی از روایات اومده که این و من یتق الله یعنی رزق و روزی معنوی. بعضی از طالبان علم میرن در قم، در نجف درس میخونن، بعد میرن کسانی که موفق به دنبال علم نرفتن نشدن، شما میرید علم خودتون رو چیکار میکنید؟ میدید به اونها. یرزقه من حیث و لا یحتسب، اونها روزی میخورن، یعنی روزی معنوی میخورن از جایی که حساب نمی کردن. وقد تقدم الروایت انه لیس منا من ترک آخرته لدنیاه ولا من ترک دنیاه لآخرته، گذشت که امام فرمود از ما نیست کسی که آخرتش رو به خاطر دنیا و دنیاش رو به خاطر آخرتش ترک بکنه. و تقدم ایزن حدیث داوود علی نبینا و آله و علیه السلام و علی جمیع انبیائه الصلاة و السلام، اون حدیثاشو خوندیم. بعد الحمد لله الملک العلام، بعد از هم برای خداوند مالک دانا، علی ما انعم علینا به نعم الجسام التي من اعظمها الاشتغال و به مطالعه و کتابت کلمات اولیاء الکرام التي هي مصابیح الظلام للخاص و العام. خدا رو شکر میکنیم که این بحث هم تمام شد. انشاءالله روز شنبه خیارات رو شروع بکنیم. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.